رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. الکساندر لوماتکو اجرا کننده وظیفه رئیس چرنیهو شهر در شمال اوکراین گفت در نتیجه حمله های امروزه به مرکز شهر دستکم 6 نفر کشته و 11 کس مجروح شده است. ویچیسلاو چاوس والی چرنیهو در تلگرام کانال نوشت که احتمالاً این یک موشک بالیستیکی بود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در صحیفه خود در شبکه اجتماعی ایکس سابق توییتر نوشت امروز یک موشک روسیه به قلب به چرنیهو رسید، به میدان دانشگاه و تئاتر. او اینچنین نوار ویدیویی این حمله را نشر کرد. او که در سفر در شوئیسیا قرار دارد نوشت روسیه یک روز معمولی شنبه را به روز درد و تلفات تبدیل داد. در ایالات متحده آمریکا مشق‌های نظامی با اشتراک 7 کشور همکار ایالات متحده آمریکا از آسیای مرکزی و جنوبی از جمله تاجیکستان جریان دارند. به اطلاع دفتر مطبوعات گارد ملی ویرجینیا، مشق‌های تحت عنوان همکاری‌های منطقه‌ای 23 با مبلغ‌گذاری فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در پایگاه نظامی شهر هلنه مرکزی ایالت مونتانا روز 8 آگوست شروع شدند. در این مشق‌ها 230 نظامی از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان اشتراک کرده، نظامیان ترکمنستان به حیث ناظر حضور دارند. نظامیان راه‌های تقویت امنیت منطقه‌ای، پیشگیری از سلاح‌های قتل عام، تهدیدهای تروریستی، قاچاق مواد مخدر و هم بالا بردن سطح مبادله اطلاع و همکاری با همدیگر را می‌آموزند. فردا 20 آگوست پروازهای مستقیم میان شهرهای تاشکند ازبکستان و بوداپشت ونگریه شروع می شوند. چون این موافقه بر اساس سازش‌های بین دولتی ازبکستان و ونگریه یا مجارستان حاصل شده است که قرار کردند همکاری‌های دو جانبه را در بخش صنعت و اقتصاد تقویت دهند. پیتر سیارتو وزیر کارهای خارجی مجارستان که 18 آگوست در یک نشست خبری در بوداپشت صحبت می‌کرد از جمله گفت ما در صدد امضای سازشنامه پروازهای هوایی هستیم. اولین هواپیما از تاشکند روز 20 آگوست در بوداپشت فرود می آید. از میانه های سپتامبر هفته دو بار میان تاشکند و بوداپشت پروازهای مستقیم صورت می گیرند و از آغاز سال نو هفته سه بار خواهند شد. سیارتو این حرف ها را در آستانه ملاقات بلند پایه رهبریت ونگریه با پرزیدنتان کشورهای ترک زبان بیان کرد که قرار است در روزهای نزدیک در بوداپشت برپا شود. در این جلسه ها از جمله پرزیدنتان ترکیه، آذربایجان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خواهند کرد. نامی چندین پریاخ در حدود تاجیکستان عوض کرده شده است. به اطلاع خبرگزاری های اوستا و تاس که با تکیه به مخزن اطلاعات حقوقی تاجیکستان خبر داده اند، قرار تغییر نام 3000 پریاخ و کوه ها، کول و دریاها و دیگر مکان های جغرافی را در حدود تاجیکستان در بر می گیرد. به نوشته این رسانه ها همکنون اسم پریاخ فیچنکو که آن را چون بزرگترین پریاخ در کوه های ولایت مختار کوهستان بدخشان می شناسند، ونجیخ نامیده شده است. اسم پریاخ به نام یلینا رزمیروویچ با روبیا آزاد، پریاخ اوگپو با پرچم ملی تاجیکستان، پریاخ به نام سرگو اورجینیکیدزه با سپیتامن، پریاخ به نام مارشال واسیلیفسکی با میرزا تورسونزاده ایواز کرده شده است. در روز تجلیل از استقلالیت افغانستان سابق پرزیدنت این کشور حامد کرزی از حاکمان رژیم طالبان تقاضا کرد که درهای مکتب و دانشگاه ها را بروی دختران باز کنند. کرزی که روز 19 آگوست با پیام تبریکی سخنرانی نمود گفت مردم افغانستان باید هم دختر و هم پسرهای خود را تعلیم بدهند. رهبران طالبان با پخش اظهارات به مناسبت استقلالیت 104 افغانستان از بریتانیا گفتند به ارزش های دینی و فرهنگی خود پایبند هستند و با کسی اجازه نمیدهند که با امور حکومت دخالت داشته باشد. بعد بازگشت سری قدرت، طالبان سیاست های تندروانه خود از جمله محدودیت سخت در حقوق دختران و زنان را برقرار کردند. وبسایت CNN با تکیه به منبع‌های در نهادهای قدرتی ایالات متحده آمریکا خبر داد که قرار است در آخر هفته آینده روزهای پنجشنبه یا جمعه سابق پرزیدنت دونالد ترامپ با اختیار خود به زندان ناحیه فولتون ایالت جورجیا حاضر شود. در قرار اخیر دادگاه فولتون ترامپ و 18 متفق او در توطئه به خاطر بکار کردن نتیجه‌های انتخابات سال 2020 در ایالت جورجیا متهم دانسته شدند. با قرار دادستانی متهمان میتوانند تا 25 آگوست اختیاراً خود را به دست نظام دادگستری سپارند. بر اساس 4 پرونده جنایی ترامپ در 91 حالت ویران کردن قانون گمان بر می شود. او را در استفاده غیر قانونی سندهای مخفی، تلاش تقلب نتیجه های انتخابات و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های برای معرکه پرزیدنتی جمع شده گمان بر می دانند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
درو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
جسد شهرت عصمت لوزاده معاون رئیس اوریون بانگ را بیش از یک نیم ماه پس از ناپدید شدن او پیدا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد پیدا و شناسایی شدن جسد عصمت لوزاده را تصدیق کرد.
از پنجکن از یک جزیرچه بین دریا از نزدیکی محلی سرازم دو روز پیش جسد عصمت لوزاده شهرت یافته شد. دکتری دندان تصدیق کرد که دندان هایی که در این آدم در جسد هستند، این دندان ها رو او با عصمت لوزاده شهرت سه دندان خصوص مونده است.
دادستان کل گفت برای شناسایی دقیق تر جسد عصمت لوزاده تشخیص های دیگر تعیین شده است و در روزهای نزدیک پس از انجام تشخیص ها معلومات بیشتر ارائه خواهد شد. در رابطه با قتل شهرت عصمت لوزاده پرونده جنایی علیه 16 نفر باز شده است که تا کنون 13 نفری آنها دستگیر شدند. در پاسخ به این پرسش که آیا دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسب در روسیه در شرکت خصوصی نظامی واگنر پناه برده است درست است، دادستان کل پاسخ داد که در این باره معلومات دقیق نیست و یگان تشکیلات رسمی یا دولت او را تحت حمایت خود قرار نمی‌دهد. شوکی جان حکیموف حقوقشناس تاجیک بر این است که اگر مقامات برای گمانبران این جنایت که در خارج کشور هستند دلیل های قطعی داشته باشند، در همکاری با همتایان خارجی خود می توانند آنها را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
ماهیت جنایتی صادر شده آید به دلشاد سر و صداها هست، ولی تا چه اندازه آنها زمینه های حقوقی دارند عیان نیست. من به فکر من اگر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و دیگر نهادهای وکالتدار و با صلاحیت دلیل های جدی و رد نشونده داشته باشند، تدریجا باید کوشش کنند و با روی ترتیب مقرر شده به همتایان خود مراجعت کنند تا که در بازداشت و استرداد او مساعدت نمایند.
آخری هفته گذشته رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در جنایت مربوط به رابودن و کشتن شهرت عصمت لوزاده، سابق معاون اول رئیس اوریون بانگ، دو کارمند سابق وزارت کارهای داخلی شرکت فعال نداشتند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از زیردستان سابقش که در رابودن عصمت لوزاده دست داشتند نام نبرد. تا سال 2013 هنگام منتظم قانون‌شکنی از طرف آنها ما آنها را از مقامات آزاد کرده بودیم، گفت رمضان رحیم‌زاده. قبلا مقامات مالدوا گفته بودند که رستم اشروف شهروند تاجیکستان که در فرودگاه کشینیوف دو مامور را کشت سابق کارمند میلیسا بوده است. اینچنین منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که دلشاد سیدمرادزاده ملقب به دلشاد اسپی هم کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی بود. شهرت عصمت لوزاده ساعت 8 شام 23 میلیون در کوچه زکریای روزی نویه اسماعیل سومونی پایتخت از جانب افراد نامعلوم رابوده شد. دادستان کلی تاجیکستان قبلا گفته بود گمانبران عصمت لوزاده را شکنجه کرده با قتل رسانیدند و بدن جسدش را به دریا پرتفتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که دادگاه ولایت سغد 7 سال حکمی روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را به تغییر گذاشت، کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در آمریکا رهایی فوری او را طلب کرد. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می‌دهم. مدیر برنامه های سازمان در نیویورک روز 15 اوگوست در اعلامیه دادگاه های تاجیکستان را سرزنش کرد که از کارمندان رسانه ها به قول جنایتکار می سازند. کارلوس مارتینز د لا سرنا گفت که فاضلوف روزنامه‌نگار هفتم تاجیک است که در یک سال اخیر به مدت طولانی زندانی شده است. به قبل او مقامات باید خورشید فاضلوف و نمایندگان دیگری مطبوعات را هرچی زود از حبس رها کنند. وی همزمان تقاضا کرد که ادعای بدرفتاری نسبت به خورشید فاضلوف برای به دست آوردن اعتراف او همه جانبه تحقیق شود. ماموران امنیتی تاجیکستان روزنامه‌نگار مستقل خورشید فاضلوف را ماه مارس امسال در شهر پنجکنت ولایت سوخت دستگیر کردند. او که بیشتر مسائل اجتماعی از جمله بی برقی و کم آبی را در منطقه بازتاب می‌داد، پس درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. پیوندانش گفتند که مقامات او را به همکاری با سامانه اخبار که دست کم 3 سال باز فعال نیست گناهکار دانستند. خودش گفته است که اگر گناه را بر دوش نمی گرفت نصف آدم می شد. دادگاه های تاجیکستان در بیشتر از یک سال آخر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را اساساً به گناه همکاری با سازمان های ممنوع از 7 تا 20 سال زندانی کردند. در حالی که مقامات به درستی تصمیم خود پای فشاری دارند، سازمان کشورهای غربی تاجیکستان را همواره به تنگتر کردن حلقه آزادی بیان تنقید میکنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در تاجیکستان قانون فعالیت بلاگری آماده شده است که مقصدش تهیه زمینه‌های حقوقی کار شهروندان در شبکه‌های اجتماعی است. شهروندانی را که در این شبکه‌ها صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند، بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. در طرح نو گفته می‌شود که цензура دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. اما خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند، آن را فیشنگ برای سرکوبی از سوی مقامات می دانند. من اسکندر فیروز با مؤلف و بلاگران و حقوقدان ها صحبت ها کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. سالهای اخیر مطالب نشر شده بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های تند در جامعه تاجیکستان شدند. در دو سال اخیر چند از بلاگرها با قرارهای دادگاهی با اتهام مختلف زندانی هم شدند. منوچهر حمیدزاد مؤلف نخستین طرح قانون فعالیت بلاگری در کشور در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف طرح مثبت است. به گفته وی معین کردن مکانیزم‌های حقوقی فعالیت بلاگری، معین نمودن حقوق و عهده‌داری های بلاگران و مقصد اساسی پیش از همه حفظ منفعت های خلق، دولت، جامعه و خود بلاگران است.
این وریانت یکمی لایحه است و شاید خیلی تغییر و بعد خیلی تکمیل و بعد ما تکلیف و پیشنهاد های افکار عمومی جامعه رو به نوبت میگیریم و احتمال است که به نوبت گرفته شوند این تکلیف و پیشنهاد ها.
رستم گولوف بلاگر تاجیک و کارشناسی فناوری های نوین در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت محتوای طرح پیشنهادی زیدیت های زیاده دارد. با عنوان مثال رستم گولوف به بند اشاره کرد که با قرار دادگاه نابود ساختن مواد نشر شده بلاگر را در 24 ساعت تقاضا میکند.
در فیسبوک شما بلاگ دارید، صفحه دارید، اما صفحتون وقتی که شما پاک میکنید اکانتتون رو، یا اینکه میخواهید که چیکنه محکم کنید، یک ماه دیگر وقت میتید، تام دو هفته یک ماه شما امکانات دارید که باز برقرار کنید همه اون محتوایی که دارید باز برقرار شود. یعنی این چی میشود؟ فیسبوک قانون تاجیکستان رو ویران کرده ایستاده است.
رستم گولوف همچنین از مدعای دیگری این طرح پیشنهادی از جمله زبان حتمی تاجیکی یا روسی و انگلیسی موادهای بلاگران انتقاد کرد. با گفته وی قسم اهالی تاجیکستان را ازبک زبانان تشکیل میدهند و چرا درباره به زبان ازبکی تهیه شدن مواد بلاگران در این طرح پیشنهادی اشاره نشده است. وی معتقد است که طرح قانون پیشنهادی اساساً به منظور محدودسازی و سرکوب که به بلاگران تهیه شده است. خود ماهپاره قرامه، خبرنگار و بلاگر تاجیک که از نخستین منتقدان این طرح است، میگوید برخی از دستورهای طرح برای فعالیت بلاگران ضررآور و غیر منطقی اند. خانم قرامه از جمله به بند اشاره میکند که در شرح مطلبهای بلاگران متنهای تحقیرآمیز نباید جای داده شود. تصور کنید که در برخی از مطلبهای بلاگران هزاران یا ده ها هزار شرح بیننده ها نشر می شوند و جوابگری بلاگر با اظهار نظر تماشابین غیر منطقی است، می گوید ماهپاره کرامووا. رنجید یتیموف، حقوقدان عرصه رسانه در تاجیکستان، این سوال را مطرح کرد که تا کجا چنین قانون برای بلاگران تاجیک ضرور است. این حقوقدان معتقد است که قانونهای زیاد فعالیت بلاگران را تنظیم میکند و ضرورت برای تهیه و تصویب قانون جداگانه وجود ندارد. صاحب نظران میگویند در بیشتر از کشورها بلاگران به یک بخش مهمی اطلاع رسانی به مردم تبدیل شده است. در تاجیکستان باشد فعالیت بلاگران اکنون در حال شکل گیری قرار دارد، هرچند در گذشته چند مورد زندانی کردن بلاگران در کشور نیز ثبت شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org آزادی.
سخنگوی طالبان روز 15 آوگوست در مصاحبه به مناسبت دومین سالگرد به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان گفت تهدیدی جدی برایشان وجود ندارد و حکومتشان ابدی خواهد بود. او افزود ممنوعیت تحصیل برای دختران افغانستانی در مرحله بالاتر از صنف 6 هم به حال خود خواهد ماند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ذبیح الله مجاهد سوالهای خبرگزاری اسوسییتد پرس را درباره محدودیت هایی که طالبان برای دختران و زنان افغانستانی به وجود آوردند نادیده گرفت و در نهایت به این جمله اکتفا کرد که وضعیت کنونی همچنان ادامه خواهد یافت. گروه طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار پرزیدنت اشرف غنی روز 15 آوگوست سال 2021 وارد کابل شد و قدرت را در این کشور دوباره به دست گرفت. این گروه تندرو روز 15 آوگوست به مناسبت دومین سالگرد حکومت خود در افغانستان رخصتی عمومی اعلان کرد. از آنجا که زنان افغانستانی برای حضور در فضای عمومی با محدودیت های گسوده ای روبرو هستند، حتی در جشن هایی که به این مناسبت برگزار شد نیز شرکت نکردند. در مراسمی که روز سه‌شنبه در شهر قندهار زادگاه طالبان برگزار شد، نیروهای انتظامی این گروه با تانک ها و زیرپوش ها به گشت نظامی پرداختند. به همین مناسبت مردان جوان سوار دوچرخه و ماشین ها در سراسر شهر گشت و گذار کردند. کودکان در قندهار پرچم های سفید طالبان را که عکس ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان بر آن نقش یافته است در دست گرفته بودند. در کابل پایتخت افغانستان ماشین های پر از مردان و پسران در سراسر شهر با گش زدن پرداختند. میدان شهیدان کابل شاهد ازدحام مردان بسیاری بود که با بالا رفتن به بنای یادبود آن میدان از خود عکس های سلفی می گرفتند و پسران تفنگ در دست با تصویر برداری از خود مشغول بودند. حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نشر بیانیه آنچی را که دستاوردهای خود خوانده بود روی خط کرد و در میان آن عباره‌های چون حس امنیت شخصی و غرور ملی با چشم می‌خورد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طالبان سختگیری و محدودیت را علیه زنان افغانستان بیشتر کرده است. زنان افغانستان برای حضور در مکان‌های عمومی از سوی طالبان با تهدید روبرو هستند و احساس امنیت شخصی ندارند. در آستانه دومین سال به قدرت رسیدن طالبان، گروه‌های مخالف آنها از عملکردهای دو ساله حاکمان کنونی افغانستان انتقاد کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشورهای منطقه خواست که با طالبان رابطه های استراتژی برقرار نکنند. رهبر جبهه مقاومت ملی در یک نشست آنلاینی اظهار داشته است که راه حل پیشروی افغانستان سیاسی است، اما طالبان به هیچ وجه حاضر به مصالحه و مذاکره نشدند، در حالی که به گفته او راه دیگری ندارند. با گذشت دو سال از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. این گروه از سوی جامعه جهانی برای نقض حقوق بشر، محدودیت در کار و تحصیل زنان، تشکیل حکومت از حساب نمایندگان یک گروه و یک قوم و نادیده گرفتن آزادی بیان و رسانه ها تنقید می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که نگرانی سازمان‌های بین‌المللی و فعالان جامعه از نقض حقوق انسان در تاجیکستان بیشتر صدا می‌دهد، امبودسمن تاجیک برعکس می‌گوید در سال 2023 وضع رویای حقوق بشر در کشور بهتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان 25 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه ادعا نمود که نسبت به سال‌های پیش وضع حقوق انسان بهتر شده است.
یک مثال یاد می‌آورم، بعضی بوده باشه محکوم شدگان در مؤسسه اصلاحی نظر به سال‌های پیشین موزر وارد می‌شویم، خیلی پیشروی است. فقط یک مؤسسه اصلاحی که یاسه 35 بود، یک سوویتسکی ما نوکاک وارد شدیم، بازدید کردیم امروی نیدویف، در حقیقت جایهای سانیتاری، جایهای خوردنی خوراک، مسجد، حتی همون مسجدی که من دیدم باور کنید در بیرون هم خیلی مسجد نیست.
وکالتدار حقوق انسان تاکید نمود که چنین به عادی آنها به وضع حقوق انسان در اساس مانیتورینگ، بازدید و صحبت ها با محبوسان از جمله با سه روزنامه‌نگار محکوم شده دلیر امام‌علی، زوق‌بیگ سیدامینی و عبدالله غربتی انجام شده است. نزدیکان و خود این سه روزنامه‌نگار از ناعدالتی در پرونده اشان نگرانی داشتند و در مورد پایمال شدن حقوق‌های آنها برخی سازمان‌های حامی حقوق انسان هم صدا بلند نمودند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک روز 17 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر وکالتدار وضع حقوق بشر در تاجیکستان را به سال گذشته در مقایسه گذاشته باشد شاید پیشروی باشد، زیرا به گفته او سال 2022 حقوق انسان در تاجیکستان به حد پایمال شد که در 10 سال اخیر سابقه نداشت.
اونچی که نمایندگان وکالتدار حقوق انسان به محبس ها رفتند و از حال مردم اونجا خبردار شدند، به خصوص با اون روزنامه‌نگاران حبس شده صحبت ها کردند، وضع اونا را دیدند که وضعشان اونقدر بد نیست. این همه یک پدیده خوب است، ولی میبایست که این نماینده ها با اونا درباره سبب حبس شدنشان صحبت میکردند و حقوق پایمال شوی حقوق اونها را هنگامی به حبس گرفتن اینها را بررسی میکردن.
توصیف امبودسمن تاجیک از وضع حقوق انسان در تاجیکستان در حال صدا میدهد که سازمان های بین المللی با نگرانی میگویند وضع حقوق بشر در کشور بهبود نیافته است. سینا سلطانعلیه و محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر روز 16 آگوست در صحبت به رادیو آزادی بسته شدن ده ها سازمان جمعیتی را یک نمونه برجسته نقض حقوق انسان در کشور عنوان کرد.
особу обеспокоенность на сегодняшний день вызывает массовое закрытие
مویای ویژه خاصی مورد نگرانی این بستشوی سازمان های زیادی جمعیتی می باشد. از روی معلومات ما تنها در 6 ماه سال جاری تخمیناً 240 سازمان و 15 عدد آنها با قرار دادگاه بسته شدند. طور ما می فهمیم اکثر آنها در ولایت مختار کوهستانی بدخشان کار می کردند. هفته گذشته در باره تشبس قبول قانون در باره تنظیم فعالیت بلاگری خبر داده شد. این چیز باعث محدودتر شدن دامن فعالیت بلاگران و هم بیشتر شدن سنزور در کشور خواهد شد. مشکل جدی دیگر خشونت علیه زنان در تاجیکستان می باشد.
серйозной проблемой остается домашнее насилие в отношении женщин в Таджикистане.
اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان 8 آگوست ضمن نشست خبری گفته بود که در پی سنجش بیش از 140 اتحادیه جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت 5 سازمان در این ولایت قطع شدند. با گفته او فعالیت 5 سازمانی که در بدخشان قطع کرده شدند با گروه های جنایی رابطه داشته سرمایه‌گذاری می شدند. جامعه شهروندی ولایت بدخشان ماه می امسال شکایت کردند که مقامات به آنها فشار می آورند تا اختیاراً کارشان را قطع کنند. چندین سازمان بین المللی در یک سال اخیر تاجیکستان را در زمینه حقوق انسان تنقید کردند و تلاش دارند که دقت جامعه جوانی را به این مسئله در تاجیکستان جلب کنند. در میان آنها دیدبان حقوق بشر، گروه حقوقی اقلیت ها، اوفی بین الملل، کمیته نروژی هلسینکی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، دیدبان پاکسازی قومی، خانه آزادی و غیره می باشند. مقامات تاجیک نگرانی چنین سازمان ها را در مورد پایمال شدن حقوق انسان به اساس می دانند.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدت طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد، امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج های رادیو یا پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد. و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و